همینجا این موضوع رو نگه داریم. انشالله ادامه این فرایند زندگی سید حسن نصرالله بماند برای روزهای آینده. خیلی متشکرم. سپاس فراوان. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رضایی غریبی درباره سید حسن نصرالله. از دوران کودکی تا جوانی صحبت‌های ایشون رو شنیدیم و همینطور اشاره‌ای هم به شجره خانوادگی ایشون داشتن. آقای دکتر رضایی غریبی پژوهشگر تاریخ معاصر بودن. شنونده ی ویژه برنامه سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که به مناسبت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و سردار شهید عباس نیلفروشان تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. همراهی ما با شما در این برنامه تا ساعت 14:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. اما پرسشی که مطرح کردیم و خواهان مشارکت شما هستیم از این قراره: بعد از 40 روز فراق و دلتنگی، جمله شما خطاب به شهید سید حسن نصرالله و سردار شهید نیل فروشان چیست؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588 20 شماره تلفن ماست که به یک نفر به قید قرعه هدیه هم تعلق خواهد گرفت.
سلام سرزمین من. خون این شهدا همچنان می جوشد و می خروشد و درخت تنومند اسلام آبیاری می شود و همچون خون امام حسین همچنان می درخشد و روز به روز بر حرارت آن افزوده می شود و مقاومت انشاءالله پیروز خواهد شد. خداحافظ.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیامی که شما برای ما فرستادی. جناب آقای رحیم اخوا نوشتن که درود بر سید مقاومت، ما فرزندان مکتب آزادی خواهیت هستیم و راحت مستدام.
پیامم به سید مقاومت سردار شهید نیلفروشان آن است که ای عزیزان، مکتب شما برگرفته از سید و سالار شهیدان، مکتب شما آزادی خواهیست و ما آزاد خواهان مرز و بوم ایران، فرزندان انقلابی جبهه و جنگ دیروز، آماده ایم تا شهادت و آزادی قدس و ریشه‌کنی رژیم منحوس و کودک‌کش جنایتکار اسرائیل.
همونطور که در ابتدای برنامه سرزمین من اشاره کردم، پذیرای دو مهمان به صورت حضوری هستیم، مهمانان محترمی که از اهالی هنر و مقاومت هستن و اینجا در استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ برنامه زنده سرزمین من حاضر هستند. جناب آقای مجید کلهر، عکاس و مستندساز، و جناب آقای محسن اقبال دوز، فعال رسانه و مستندساز، که هر دوی این بزرگوار به تازگی از لبنان به ایران بازگشتند. جناب آقای کلهر، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس فراوان. جناب آقای اقبال دوز، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، شما سرکار خانم، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید. انشالله که صحبتهایی که میکنیم به گوش شنونده های شما شیرین باشه.
خیلی متشکرم، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. حالا در طی زمان با هر دو بزرگوار صحبت میکنیم و صحبت های شما رو خواهیم شنید. اگر موافق باشید ابتدا با جناب آقای اقبال دوست صحبت رو آغاز بکنیم. آقای محسن اقبال دوست فعال رسانه و مستندساز هستن و به تازگی هم همونطور که اشاره کردم بازگشتن در سفر به لبنان. ازتون میخوایم که درباره روزهای بعد از شهادت سید حسن نصرالله در لبنان برای ما و شنوندگان رادیو فرهنگ بفرمایید، آنچه که دیدید.
خب این تجربه اول من بود که سفر داشتم به لبنان و بیروت.
بله.
خب آقای کلهر تجربهش خیلی از ما بیشتره.
بله، حتما در ادامه بهشون صحبت میکنم.
توی جنگ 33 روزه، جنگ 33 روزه رو دیده و خب در این سالها هم مدام با توجه به حالا کاری که داره رفت و آمد داشته و کاملا شناخت داشت به فضای کلی لبنان. خب ما از ابتدای هفته اکتبر خب خیلی از فعالین رسانه این شور و اشتیاق رو داشتن که برن روایت بکنن این اتفاقی که داره توی منطقه میفته و این مقاومت رو.
بله.
اما خب برای فعالین فرهنگی رسانه این اتفاق توی غزه به خصوص امکان پذیر نبود، به دلیل محاصره‌ای که رژیم صهیونیستی بریکه غزه رو محاصره کرده این اتفاق نمی افتاد. ولی خب از زمانی که جنگ کشیده شد به سمت لبنان این علاقه بود که در واقع بتونیم بریم. بعد از شهادت سید این خب خیلی بیشتر شد.
بله.
خیلی از مستندسازا، خیلی از علاقمندان تمایل داشتن که بیان، قرعه فال به نام ما خورد و خب استقبال هم کردیم. بلا فاصله خیلی هم فرصت در واقع نبود، 48 ساعته در واقع کل فرایند اعزام ما صورت گرفت. فضای لبنان، خب باید فضای لبنان رو نمیتونیم الانش رو ببینیم، باید فضای لبنان رو از ابتدای دهه 80 میلادی بررسی بکنیم، موقعی که رژیم صهیونیستی در این کشور حضور داشت، حصه های اولیه مقاومت شکل گرفت.
بله.
که آقای کلهر بیشتر برای شما توضیح خواهند داد. ولی وقتی میایم الان رو میبینیم، شما جای جای لبنان رو میرید بررسی میکنید، این که عموم مردم فارغ از هر نژاد و قومی، فارغ از هر دین و مذهبی، مقاومت براشون یک فرهنگه، مقاومت براشون یک مسلک و آینه. اینطور نیستش که شما تصور بکنید خب فلانی مسیحیه، ممکنه براش خیلی مهم نباشه. ما با آقای کلهر این مستندهایی هم که ساختیم و شبکه‌های تلویزیونی هم پخش شد، رفتیم جایی که مدارس بودن، مدارس مسیحی نشین بودن، ولی آغوششون رو باز کرده بودن به سمت کسایی که از جنوب لبنان بی خانمان شده بودن و به نوعی آواره شده بودن و اونها رو پذیرایی می کردن. اهل سنت آغوششون به روی اهل شیعه باز بود و این اتفاق خیلی اتفاقی بود که ما جای جای لبنان می دیدیم، چه شمال لبنان و چه جنوب لبنان فرقی نداشت.
در سفر اخیرتون، یعنی سفر بله.
ما تقریبا درست آقا مجید، ما از در واقع شمال لبنان تا جنوب لبنان و یک جاهای شرق لبنان رو هم سفر کردیم. این رو کاملا می‌دیدیم که عموم مردم نگاهشون و رویکردشون حمایت از مقاومت به خصوص حزب الله. درگیری لبنان و مقاومت لبنان نقطه آغازش شکل گیری حرکت حزب الله و حرکت شهید موسوی و شهید نصرالله نیست. ما قبل از شکل گیری حزب الله لبنان، حصه های اولیه مقاومت گروه های مختلف مسیحی، سنی، شیعه شکل گرفته بودند در مقاومت از در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی.
خب اجازه بدید که اینجا همراه بشیم با جناب آقای مجید کلهر، عکاس و مستندساز، که همونطور شما هم که اشاره کردید در جنگ 33 روزه لبنان حاضر بودن، سابقه حضور بیشتری هم در لبنان داشتن، خب هم به واسطه در واقع فعالیت هایی که داشتن، هم به واسطه اینکه خب همسرشون اهل لبنان هستن، آنطور که گفته شده عقد ازدواجشون رو هم سید حسن نصرالله خوانده. جناب آقای کلهر در خدمت شما هستیم تا هم درباره شخصیت و ویژگی های اخلاقی سید حسن نصرالله از زبان شما بشنویم و همین که بعد از شهادت ایشون مردم درباره شون چی میگفتن در ادامه صحبت های جناب آقای اقبال دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من خودم برام سخته خورده حرف زدن، یعنی خودم هیچ موقع توقعی من نداشتم که زمانی برسه که من ناچیز خواهم توی برنامه حضور داشته باشم و رو ابعاد شخصیتی سید حسن. و
من این رو واقعا احساس کردم به سبب همینم گفتگو رو با جناب آقای اقبال دوست آغاز کردم
خودم
تا در ادامه
بعد واقعا نمیدونم باید چجوری سلام ورود کنم به بس و چجوری باید ادامه بدم. حالا عذر منم بپذیرید، هم شما هم شنوندگان عزیزتون. حالا از شما چون قید کردید بحث سلاد ازدواج و بحث عقد ما رو خدمت سید حسن، من خودم برخورد اولی بود که تو اون سلا برنامه عقدمون سلا خدمت ایشون رسیدم. حالا از قبل از رسانه ها و از فیلم ها و مستند ها سلا سیدو میشناختیم، مسئولیتش، دورش دو مقاومت و نقش که داره ایفا میکنه تو لبنان تو منطقه. اما چیزی که حالا بخوام یه خورده خصوصی تر بریم جلوتر و اینکه خورده نزدیکتر بشیم با این شخصیت، از شاید مثلا مهمترین چیزایی که من تو همون برخورد اول دیدم تواضعی بود که شهید سید حسن داشتن و این برعکس این چیزی که تو رسانه ها ما ازش میبینیم که بعضا خیلی جدیان و مواضع محکم میگیرن و
بله دارن و اختزای شرایط و زمانه.
بله دقیقاً، یه به شدت مهربان، به شدت خودجوش، یعنی به شدت خوشمشرب، یعنی وقتی شما باش میشینید باید مزاح میکنه، راحت باید صحبت میکنه، خیلی خیلی خودمونیه و این خیلی به نظر من خیلی بارزه.
شما اگه دقت کنید هنوز آقای کلهر از افعال مزاره دارن استفاده بله. میکنن هنوز بله. به نظرم باورشون نشده شهادت سید رو.
و اینکه بعضا شما شاید تو رهبران مثلا نهضت ها اینو نبینید یا مثلا تو رهبران مثلا گروه های مقاومت، تصوری که ما داریم اینه که همه‌شون یا انسان‌های جدیه خیلی محکمه مثلا قوی هستن که مثلا با جدیت حرف می‌زنن، برخورد چیز دارن. اکثر اینا رو همه رو من تو صد اصلا تو اون جلسه‌ای که مثلا توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم مثلا مشاهده کردم. و خب این چیز جدیدی هم شاید نباشه، ما مثلا تو رهبران قبلیمون، تو حضرت امام، تو امام موسی صد، تو چیزایی که می‌خونیم مثلا
بله.
شخصیت هایی که بعضا تأثیر فکری داشتن روی شکل گیری و این شخصیتی که تو سید حسن فراهم شده بود، همه اینا رو میتونیم مشاهده کنیم. من به نظرم شهید سید حسن نصرالله دانش آموخته و فارغ التحصیل چند تا مکتبه که از این مکتب تونسته در بیاد. یکیش مکتب امام موسی صدره. بعد از اینکه حالا ممکنه کارشناسای دیگه هم بیان اینو سلو بگن و شرح بدن تو مسائل زندگیشون، بعد از انتقالشون به نجف برای ادامه تحصیل تو اون ایامی که طلبه بودن، 16 سال داشتن، دانش آموخته شهید محمد باقر صدره.
بله.
بعد با پیروزی انقلاب به خوبی و به شکل کامل دانش آموخته مکتب امام خمینیه و سالهای اخیر و بعد از رحلت حضرت امام دانش آموخته مکتبیه که حضرت آقا مقام معظم رهبری دارن. و همه اینا رو شما جمع میکنیم میبینی که تو این شخصیت ها هم این قصه قابل مشاهده است. این آدمایی که به شدت خودمونی هن، به شدت متوازن، به شدت خودجوشن، به شدت فعالن و شما احساس غریبی و غربت باهاشون نمی‌کنی. حالا نمیدونم باز بعد چیز دیگه ادامه بدم یا سوال
اگر
دیگه.
موافق باشی یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و باز هم همراه میشیم با شما حالا درباره مشاهداتتون بعد از شهادت سید حسن نصرالله در لبنان میشنویم. با ما همراه باشید، این ویژه برنامه سرزمین منی که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
ما امروز در گیرودار یه مسئله اساسی و مهم در منطقه هست.
یا ابا عبدالله،
این مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر به جنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است.
اوقفتها مقاومتنا على رجل واحده بفضل الله سبحانه وتعالى.
اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرد. یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده. وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت، رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه، بزرگترین شکست. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون جبهه شر و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت.
اوقفتها مقاومتنا على رجل واحده بفضل الله سبحانه وتعالى.
شما شنونده ی ویژه برنامه سرزمین من هستید که از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. این برنامه به مناسبت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و همینطور سردار شهید عباس نیلفروشان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. پرسش برنامه امروز بعد از 40 روز فراق و دلتنگی، جمله شما خطاب به شهید سید حسن نصرالله و سردار شهید نیل فروشان چیست؟ 30558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه، 220485 و 220588-20 شماره ی تلفن است. تا حوالی 14:30 میتونید شنونده یه برنامه سرزمین من باشید که به طور ویژه تقدیمتون میشه. امروز هم به قید قرعه به یک نفر هدیه‌ای تعلق خواهد گرفت. کسانی که از طریق سامانه پیام کوتاه و تلفن با ما در ارتباط هستن، بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. سرکار خانم هاجر رزمارا از شیراز این پیامک رو برای ما ارسال کردن. شهیدان بزرگوار سید حسن نصرالله عزیز مقاومت و سردار نیلفروشان شهید راه قدس و مقاومت، یاد و نامتان گرامی باد. باید بگویم روایت همچنان باقی است. خب پذیرای دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای محسن اقبال دوست، فعال رسانه و مستندساز، و جناب آقای مجید کلهور، عکاس و مستندساز، که هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه جنگ 33 روزه‌ای که در لبنان بودن حضور و فعالیت بیشتری در اون منطقه داشتن. همراه این دو بزرگوار هستیم. بخش اول صحبتشون رو که حال و هوای لبنان بعد از شهادت سید حسن نصرالله چه بود رو شنیدیم در کلام آقای اقبال دوست. جناب آقای کلهور هم اشاره کردن به خصوصیات شخصیتی سید حسن نصرالله که علارغم اون اقتدار و جدیتی که در کلام خودشون در انظار عمومی داشتن، در محافل خصوصی بسیار صمیمانه رفتار می‌کردن. جناب آقای کلهور در خدمتتون هستیم. حالا هم به واسطه اون شغلتون که عکاسی و مستندسازی هست، اشاره‌ای بکنید به این که بعد از شهادت ایشون مردم درباره‌شون چه می‌گفتن، تا برسیم به اون مبحثی که آقای اقبال دوست مطرح کردن و در ادامه پرسششون رو می‌گیم اینجا مطرح بکنن تا شنوندگان هم پاسخ رو بشنون. بفرمایید.
به طور کلی اگه بخوایم بحث شهادت سید صحبت کنیم و این چیزی که از مردم شما دریافت میکنی، یه بخشی از مردمی که حالا بعضا شاید نسبت نزدیکتری به حزب الله ندارن و فاصله مثلا تشکیلاتی ندارن، فاصله تشکیلاتیشون بیشتر از بقیه هست و بدنه توده مردمان، یعنی بدنه کف خیابونن، هنوز براشون این پذیرفته نشده. بعضا اگه فکرام میکنن این داغ براشون تازه است و سعی میکنن که خودشونو بقبولونن که سید هنوز حضور داره و حاضره و داره مدیریت میکنه. اما شما هرچی نزدیکتر میشید به بدنه خود حزب الله و مردم همراه با حزب الله، این کم رنگتر میشه و خانواده‌ای که مثلا یا مردمی که مثلا نزدیکترن به حزب الله و منتسبترن به حزب الله، از اعضای خانواده مثلا کادر حزب الله ان، یا مثلا به طرق مختلفی مثلا از لحاظ فکری نزدیکتر به حزب الله، تقریبا پذیرفته شده است و پذیرفتن که سید به این فیض عالی رسیده و نهایتش ختم به این فیض شده. اما خب باز که تو مردم فرق نمی کنه، از دو تا قشر شما چیز کنی یا حتی طوایف دیگه تو لبنان، به مثلا فرقه های مذهبی یا به گروه های مذهبی لفظ طایفه رو به کار میارن، مثلا میگن طایفه مسیحی، طایفه شیعه. بین طوایف دیگه هم که شما مراجعه میکنی و حتی خود شیعیان، این چیزی که الان سید حضور نداره رو میگن جسم سید نیست، اما راهش هنوز همچنان برقراره، این مسیری که ما توش تربیت پیدا کردیم و سید مثلا متکاملش کرد و به بلوغ رسوندش، این راه ادامه داره و ما حضور سید رو میبینیم، فکر سید معلومه، راهش روشنه و ما همین رو میخواییم ادامه بدیم و پرچم و علمی که سید بلند کرده و تو این 30 و چند سال دست ایشون بوده، ما نمیذاریم زمین بمونه و قطعا با خسارتی که ما از چیز جسمی و دنیای سید دیدیم، این چیزی که قلبی سید تو قلب ما هست، این از بین نمیره.
بله. جناب آقای اقبال دوست، در فاصله که ما بخشایی رو میشنیدیم اشاره کردید به جنگ 33 روزه و حال حاضر، اون موضوع رو مطرح بکنید. بله. تا صحبتهای شما و آقای
من قبل از اینکه اون سوال رو هم مطرح بکنم، یه نکته رو بگم. آقا مجیدم اونجا با هم بودیم، میشنیدیم این ور اون ور. خب سید حسن اونجا به ابو هادی معروفه، کنیه‌ای که داره، به خاطر در واقع پدر شهید هادی نصرالله هم هستن دیگه، هم خودشون شهید هم پدر شهید هم. این طیف‌های مختلفی رو که ما میرفتیم باشون گفتگو میکردیم، بعضیشون یه جمله رو میگفتن، آقا مجید هم توی صحبتاشون بود، حالا این یا تعین فیزیکال داره یا تعین در واقع معنوی داره، بعضی هم میگفتن که ابو هادی زنده است. بعضیا اینو اعتقادشون این بود که این ابو هادی زنده است، یعنی نه خودشون حضور داره.
بله.
ولی مثلا به طیفایی که به در واقع حزب الله مقاومت نزدیکتر بودن، این ابو هادی زنده است رو داشتن زندگی میکردن
در درونشون،
در درونشون بوده. یعنی که شما الان تصور بکنید 40 روز از شهادت این بزرگوار گذشته، ذره عقب نشینی ما در جبهه مقاومت نمیبینیم، هر روز داره جبهه توسعه پیدا میکنه و واقعا کار رژیم سخت شده. حالا اینجا به نظرم میشه اون سوال رو من مطرح بکنم. آقا مجید تجربه جنگ 33 روزه رو سال 2006 داشتن، درست آقا مجید؟ و الان هم سال 2024 که بیش از 40 روز از آغاز جنگ در لبنان گذشته، به نظرم آقا مجید میتونه یه دید بهتری به ما بده شرایط مقاومت و شرایط حزب الله در جنگ 33 روزه و شرایطی که الان داره
توی
جنگی که الان در واقع درگیرش هست، با توجه به این نکته که هنوز پیکر پاک سید هنوز تشییع و تدفین نشده.
ببینید اگه بخوام یه خورده نه به معنی قیاس و مقایسه بریم تو این شکل فضا، مثلا نظر کارشناسی نظامی اینجوری مطرح کنیم، من چیزی که خودم
تجربه خودم تجربه خودم
ببینید، شروع مثلا جنگ 33 روزه با یه عملیاتی بود که رزمنده های مقاومت انجام دادن که بتونن از متجاوزین صهیونیست اسیر بگیرن، که در ازای این گرفتن اسیر بتونن یه تبادلی شکل بگیره و اسرای لبنانی یا بعضا فلسطینی ها را آزاد کنن. خب به تبع شما وقتی میخواید یه همچین عملیاتی بکنی میفتی به تدارک و پشتیبانی از قبل، یعنی برنامه ریزی کامل. و یه اصلی هم ما داریم توی بحثای نظامی که میگن اصل غافلگیری.
بله.
یعنی شما خودتو مهیا عملیات میکنی و یه آماده باش 100% داری و میای این عملیاتو میکنی و خود آماده ای که اگه هر اتفاقی بخواد عکس العمل پیش بیاد مهیا این قصه باشی. و خب این نتیجه داد، یعنی دون بحث 33 روزه حزب الله تونست دشمن متجاوز غافلگیر کنه و این غافلگیری حتی تا روزهای پایانی جنگ هم ادامه داشت. یعنی مثلا به چه صورت؟ تو زدن مثلا تعداد موشک‌ها، تو نوع موشک‌ها، یعنی به کار بردن نوع موشک‌ها یا حتی به کار بردن نوع سلاح‌ها. مثلا شاید مثلا از غافلگیری اولین چیزایی که به سلاح حزب الله انجام داد تو 33 روزه، یه شایعه روز دوم سوم جنگ 33 روزه پیش اومده بود که چون هواپیمای اسرائیل زده بودن مقر و دفتر مثلا کاری صد حسن رو بمباران کرده بودن، این شایعه تو مردم پیش اومده بود خیلی هم قوی که صد حسن شهید شده، که صد حسن تونست این اینو غلبه کنه بهش. تو بحث جنگ روانی شاید ما یکی از خصوصیت سید چه می‌دونم آره مثلا
جنگ
خود
بلد بود،
آره جنگ بلدی و اینکه مثلا خودمونیش اینه که کار بلد این ماجرا بود و میتونست تو جنگ روانی خوب برخورد کنه رو قصه مثلا با دشمنش و اینکه تو بسیج توده‌ها چجوری استفاده کنه جنگ روانی، که صد اصلا تونست از این استفاده کنه. صد اصلا همون روز یک شنبه اگه اشتباه نکنم یا شنبه، حالا شاید ذکر روزش من اشتباه کنم، خیلی معروفه دیگه، صد اصلا اومد غروب همون روز اومد تو ارتباط زنده با شبکه المنار تلفنی تماس گرفت، یه پیام چند دقیقه‌ای داد خطاب به سران احمق اسرائیل و مردم، مثلا همه مردمی که از جاهای مختلف جهان جمع شدن به نام مردم صهیونیست اونجا مستقرن، یه پیامی داد به دولت مردا و حکام بی‌خاصیتی که تو جهان عرب و جهان اسلام هستن، یه پیام هم در آخر خیلی مختصر و خیلی حماسی و خیلی مردونه خطاب به مردم خودشون، که تو اون قصه که تموم شد حالا مثلا تو مثلا چیزای نکته های جالبش اینه که مثلا به اسرائیل گفتش که آقا شما حکامتون به مردم اسرائیل، شما حکامتون خیلی بیکفایتن، خیلی بیخاصیتن، حتی فکرشون خیلی فکر پخته و چیزی نیست، خیلی احمق تشریف دارن و شما دچار خسارت میشین. از موارد دیگه‌ای که به صلاح اشاره کرد به مردم خودش و به مردم جهان عرب و اسرائیل گفتش که شما با یه قومی دارید میجنگید که اینا جنگیدن براشون افتخاره، شهادت براشون افتخاره و فرزندان محمد و علی و حسن و حسین و حضرت فاطمه هستن و ابایی از کشته شدن و شهادت ندارن. در انتهای این ماجرا اون غافلگیری اصلی که پیش اومده بود، یعنی غلبه کرد به اون شایعات شهادتش و آخرش اومد یه برگه رو کرد رو قصه نظامی که اصلا هیچ کی توقعش رو نداشت و اون این بود که گفت ما طلبه جنگ نمی کردیم و دنبال جنگ باز با شما نبودیم، اما شما ظاهرا زبون نمی فهمید چیز لفظ خودمونیش و حالا از همین الان ما غافلگیریمون برای شما شروع میشه. اولین کاری که گفتش که الان 3 روزه که ناوچه های شما تو ساحل بیروت، تو مثلا دریایی که مثلا مشرف به بیروت و منطقه زاهیه دارن ما رو بمبارون میکنن، خونه ها رو میزنن. ما همین الان یک کلمه الان رو به کار برد، 3 بار این کلمه الان رو به کار برد که این رمز بین سید و بچه های یگان موشکی دریایی بود، که ما همین الان اون ناوچه‌ای که داره ما رو میزنه و بمبارون میکنه و این تجاوزها رو داره انجام میده ما با موشک میزنیمش و داخل اون ده ها صهیونیست متجاوز سرباز و سلام افسر هست و اون غرق میشه و میسوزه و شما همین الان شاهد میشید و زدن،
در واقع فرمان صادر شد
و کمتر از 2 دقیقه فیلمش رو المنار رو نشون داد که موشک شلیک شد و تو افق دریا ما دیدیم که منفجر شد و مثلا اون ناوچه حالا غرق نشد اما یه آسیب خیلی جدی دید که اومدن بوکسلش کردن بردن تو بندر حیفا. ما این قصه غافلگیری ها رو به این شکل و به این مدل شاید تو جنگ چیزی که الان تو اکتبر 2024 سلا هستیم شاهدش نیستیم. منطقه تو بحث غافلگیری دیگه که مثلا شاید ملموس نباشه و شاید اعلام نمیشه نوع سلاح هاست. تو غافلگیری جنگ 33 روزه این بود که پله پله حزب الله شروع کرد مثلا از عمق 10 کیلومتر بعد 15 کیلومتر بعد 20 کیلومتر بعد گفت آقا زاهیه رو بزنید ما حیفا رو میزنیم و یه کلمه معروفی داشت صد اصلا